عجبا از شمیران هم که در پیامی بلند از شیطان بزرگ گفتند و اینکه فردا چه حضوری خواهند داشت برای اینکه این شیطان از راه به در بشه و دک بشه و نسخهش به زودی پیچیده بشه. و محمد علی رستمیان 54 ساله از قم که میگه به نیابت از شهدا از صدر اسلام تا الان فردا در راهپیمایی شرکت میکنم. مثل این که صداهای شما هم به ما رسیده و دوستان ثبت و ضبطش کردن، بشنوید.
لبیک یا مهدی، لبیک یا مهدی، لبیک یا مهدی. سلام خدمت رادیو مقامت های عزیز، انشالله که روزتون خوش باشه و امام زمانیم. راست من خیلی تماس میگیرم و گلمندی از خانم کی کردم که پشت خط هستن. گفتم که خیلی ما تماس میگیریم، واقعا زیاد تماس میگیریم، ولی اصلا پاسخونی یعنی نمیشه، همه مشغوله. اگه میشه خطاتونو بیشتر کنید ممنونتون میشیم. لبیک یا مهدی، لبیک یا خامنه‌ای. یادمان هستم از استان بوشه. لبیک یا مهدی.
و آقا محسن از شیراز گفته با اینکه حال روحی و جسمی خوبی ندارم ولی فردا در یوم الله 22 بهمن شرکت میکنم.
سلام. اللهم اجل لبل یک کفرت یا محتیت رکی. مریض داریم، گرفتاریم، اتماسا ارادم مریض شده، اتماسا حیلیت بودم. خدا
و عزیز دیگرمون گفتند که ما فردا همگی در راهپیمایی 22 بهمن شرکت میکنیم، علارغم اینکه شاید وضع مالی خوبی نداریم و این همه مشکل داریم، اما میدونیم که خودمون علاج درد خودمونیم.
سلام، خواستم این روز قشنگ و زیبای برفی رو به شما تبریک بگم. جشن سالگرد 46 ساله جمهوری اسلامی ایران رو به همه هموطنان هم تبریک بگم. یا مهدی، یا مهدی، یا مهدی. محمد طوار هستم، آتش نشان از اسلام شهر.
فاطمه یوسفی از آمل گفته فردا برای بیعت دوباره با انقلاب اسلامی و اطاعت از ولایت فقیه و کولی چشم دشمنان در راه پیمایی شرکت میکنم. روزگاری می گفتند نمیتوان، نمیشود، کوچه ها بن‌بسته است، زمستان است، ولی دیدیم که شد. دیدیم که همت ما همه قفل‌ها را شکاند. دیدیم که حرم نفس‌هایمان توانست شعله زاری بیافریند که همه زمستان‌ها را آب کند. مریم وفایی از زرین شهر: الله اکبر یا مهدی، الله اکبر. من ایرانیم و ایرانی بودن خودم رو اینطور میبینم که مکلف به شرکت در راهپیمایی 22 بهمن هستم، آن هم با تنین ندای الله اکبر.
عرض سلام، خسته نباشین. لبیک یا صاحب الزمان، یا مهدی. انشالله بیشتر بیایید، ظلم جهانی دستیده شه و جهانی پر از عدل و عدالت جهانی حاکم بشه و رژیم واسط بهی نیستی هم از این کره زمین نخل نابود بشه. انشالله با تعجیل از عرض امام زمان. انشالله. مهران رضاوندی هستم از آذربایجان شرقی.
ابراهیمی از تهران گفته فردا در راهپیمایی عظیم 22 بهمن شرکت میکنم و از صلابت سرزمینم و از انقلابم حمایت میکنم. مهدی هم گفته الله اکبر، ما هماره پشتیبان این انقلابیم و اجازه نمیدیم که استقلالمون دست خوش تعرض بیگانگان بشه.
الله
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اکرم فرجهم. به حق زینب سلام الله علیه یا مهدی. و تشکر.
دست مهربان خدا با دست هایی متحد بود، دست مهربان خدا با دل هایی بود که آرزوی بهار را در خود می پروراندند، دست مهربان خدا با ملتی بود که خواستار براندازی ظلم بود. آن روزها عشق حرف اول را می زد و شهادت حرف آخر را، و امروز ادامه آن روز هاست.
یا مهدی از ذکنی دل علا ظهورک مهرابی هستم از اندیشه.
امروز ما در امتداد خطی هستیم که چشم هزاران شهید به تماشای ما ایستاده و هزاران قلب که گوش به صدای گام های ما سپرده است. و عزیز دیگرمون که با پیام بسیار بلندی حالا اشاراتی داشتند، ممنونیم از لطف و محبت شما نسبت به برنامه ها و رادیو مقاومت، و گفتند که دست خدا بر سر ملت هست، فراموش نکنیم الطاف الهی همیشه با ما هست و همیشه حق بر باطل پیروزه. سرباز ولایت محمد رضا طالبی، روستای سپیداربن، دیار آرش کمانگیر.
سمیه امام قلی نجات هستم از مازندران، فرزند شهید بزرگوار عظیم امام قلی نجات. بعد پدر شهیدم در عملیات نصر 4 به شهادت رسیدن. بعد ما در 22 بهمن حتما شرکت خواهیم کرد. از همه ملت هم خواهشمندیم که شرکت کنن در این روز بزرگ که واقعا سرنوشت سازه.
بله، خانواده های معظم شهدا با پیام های خودشون هم مردم رو دعوت به راهپیمایی فردا کردن که صحبت هایی که از عزیزان این خانواده رو شنیدید. و همچنین آقای دهنوی از اصفهان گفته که با توسل به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف فردا همراه پدرم در این راهپیمایی شرکت میکنم.
علی جلالی هستم، برادر سردار شهید اسلام علیرضا جلالی. ایشون در سال 61 عملیات طریرت القدس در آزادسازی خرمشهر به شهادت رسیدند و از همینجا از تمام مردم ایران، ایران دوست‌ها دعوت می‌کنم که انشاءالله فردا هر چه باشکوه‌تر در این راهپیمایی شرکت کنند و انشاءالله مشت محکمی بر استقبال جهانی باشه این حضور، و انشاءالله که ما دشمن شاد نشیم. ممنون.
همه با هم می آییم فردا در راهپیمایی عظیم 22 بهمن.
من شوخ دیره دور باد از سوزن عشق دلارام تو، مستم از جام تو، تا ابد از خاطرم نرفت نام تو. شاد بمان که با تو سبز شود سرورم، سبز بمان همیشه خاک پر از غرورم. میهن سر بلند
ایران عزیز، خاک پر غرورم، ترک و لور و کرمانشاهی و تهرانی و جنوبی و شمالی فرقی نداره، ایران وطن همه ماست. خیلی از دوستان دلشون میخواد که تماس تلفنی داشته باشن و صداشون رو به گوش بقیه هم برسونن. متاسفانه در اتاق در واقع ضبط صدای ما کسی الان حضور نداره. آقای محمدتقی نظری از سمنان، خیلی از شما سپاسگزاریم که تماس گرفتید، پیامتون رو انتقال دادین. و دیگر دوستانی که میخوان صحبتهاشون رو انتقال بدن، چشم، سعی میکنیم که انشاءالله از طریق دیگه‌ای صدای شما رو بشنویم و به گوش دیگران هم برسونیم. خب بریم اما در بحث کارشناسی دیگر، باز هم این روزها رو مرور بکنیم، صحبت‌های ترامپ رو، اظهار نظرش رو و اون چه که انعکاس پیدا کرده در رسانه‌های بین‌المللی، با حضور ارزشمند جناب آقای دکتر داوودی که در استودیو حاضر هستند. سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مندم خدمت شما خانم آقا جانیان و همه شنوندگان عرض سلام و ادب و تبریک ایام رو دارم و خدمت شما.
بزرگوار هستید، زنده باشین. خب آقای دکتر، بریم به سراغ این بحثی که از صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا ترامپ در مصاحبه با روزنامه تایمز آو اسرائیل انعکاس پیدا کرده. گفته اگر ایران با آمریکا معامله بکنه، اسرائیل ایران رو بمباران نمی‌کنه. بعد گفته من خواستار یک توافق با ایران برای غیر هسته‌ای شدن هستم. اینو دارم میخونم برای اینکه شنوندگان تقریب ذهنی پیدا بکنن برای بحثمون. از یک نظر دوست ندارم به شما بگویم که چه چیزی به آنها خواهیم گفت. میدانید این کار جالبی نیست. میتوانم به آنها بگویم که چه باید بکنند و امیدوارم که تصمیم بگیرند کاری که اکنون در ذهن دارند را انجام ندهند. به آنها میگوییم که من یک توافق انجام خواهم داد. اگر ایران با ما معامله کند، اسرائیل ایران را بمباران نمی کند. خب این خیلی جالب هست. اولا راجع به همین کلام اگر میخواین که تحلیلی بفرمایید بگید و بعد بریم پیشینه در واقع حال سابقه را از این گفتگوهای این چنینی از تاریخ در بیاریم، مخصوصا صدر اسلام، با هم دیگه مرور بکنیم. تقاضا میکنم
ببینید، مجموعه رژیم صهیونیستی حالا 4-5 تا رسانه هستند که اینها خیلی محل رجوع هند. آهارونوت هست، معاریف هست، حارس هست، تایمز آف اسرائیل هستش و حالا کانال کان هستش، 12 هستش و قسله هست. اینها زمانی که میخوان یک فشاری رو از بعد رسانه‌ای بذارن روی ایران، معمولا به نقل از امریکا بیان میکنن. علتش اینه که اساسا رژیم امکان رویاروی منطق نظامی با ایران رو از دست داده. ما الان تو مرحله ای هستیم که مجبور آتش بس و بپذیره که پذیرفته. خیلی از اتفاقات و شرایطی که توی این دو ماه اخیر در واقع رخ داده، پس مسئله تحت عنوان بمباران ایران بیشتر شبیه یک شوخی تاریخی است که حتی قابل توصیف هم نیست، بیشتر در حد همون شوخی و لطیفه قابلیت ماندن است. مسئله شعاری نیست، مسئله کاملا عملیاتی و میدانی است. پس بنابراین اسرائیل با توجه به همه و جمیع رویدادهایی که درش اتفاق افتاده، امکان مواجهه نظامی رو نداره. چرا نداره؟ یک دلیلش اینه. قریب به یک سال و نیم گذشته اینها در جنگ بودیم، همه با هم در جنگ بودیم. پس چرا اون بمبارانی که مد نظرش بود رو انجام نداد؟ با اینکه توجیه هم داشت و امکانش رو هم میگفت که دارم، چرا انجام نداد؟ الان که نه توجیهی وجود داره نه امکانی در واقع به این معنا میسر هستش. پس وهله اول بحث فشار روانی گذاشتن روی امریکاست نسبت به ایران، این مسئله اول ماجرا. اما مسئله دوم، ترامپ آمده و ترامپ یک آدمیه که مرتباً دوست داره که تاریخ خودش رو خودش تکرار کنه. روز معدود رؤسای جمهور امریکاست که یک همچین در واقع خصیصه ای داره. جورج دبلیو بوش این خصیصه رو نداشت، اوباما این خصیصه رو نداشت، کلینتون این رو نداشت، اما ترامپ این خصیصه رو داره. چرا؟ علتش اینه که ترامپ یک خط فکری داره که اون خط فکر خط فکری آشوبه. بدون اقدام جدی، ما برگردیم به اون زمانی که ایران گلوبال هال که امریکا رو زد.
بله.
خب ترامپ تایش اومد برگشت گفتش که آقا ما می‌خواستیم بزنیم نزدیم. به یه زد می‌خواستیم بزنیم نزدیم در واقع بسنده کرد. یا اون موقعی که آواکس امریکایی رو در واقع مجاهدین زدن، مجاهدین افغان زدند، خب باز اقدامی رو انجام نداد. یا اون موقعی که بحث عین الاسد بود، یا اون موقعی که بحث اتاجی بود، یا اون موقعی که بحث بگرام بود، باز اتفاقی حاصل نشد. ولی ترامپ خط آشوب رو مرتبا میخواد پیش ببره، چون دو تا مسئله مهمه. بخش اول خط آشوب باعث میشه که امریکا یک دشمن در واقع پر سر و صدای با تصویر سازی متناسبه با نیاز خودش ایجاد بکنه، هم در داخلش، هم یه پروپاگاندایی بکنه با این تصویر سازی که میکنه نسبت به رژیم صهیونیستی، که بگه آره من از تو خیلی جلوترم، من از تو خیلی هیجانی‌ترم، من از تو خیلی میخوام که ایران رو بزنم. اما خب اسرائیل که میگه من میزنم، امریکا هم که میگه من میزنم، طبیعت تو مرحله دوم میشه ترسیدن کشوری که راجع بهش هدف گذاری کردن و نقطه گذاری کردن، یعنی ایران. آیا جمهوری اسلامی ایران از این تهدیدات میترسه؟ خیر. آیا در طول تاریخ تهدید نشده؟ چرا؟ آیا اگر تهدید عملیاتی شده پاسخ نداده؟ چرا؟ پس مسئله کجاست؟ مسئله اینجاست که امریکایی ها، یعنی ترامپ، در دور اول ریاست جمهوریش، در 3 ماه اول همون کاری رو کرد که الان داره میکنه. یعنی با تهدید لفظی گره زدن اسرائیل به این تهدید، با 2 مسئله هسته‌ای و حقوق بشر بحث اقتصاد در ایران رو تحت شعاع قرار بده. همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم، بازار در ایران بازار ملتهبی است.
بله.
هیچ ربطی هم به امریکایی ها نداره. من ممان کارشناس عرض میکنم، از صبحم بین تمام این دوستان گشتم و صحبت کردیم و جلسات متعدد و متفاوت و متنوعی هم گذاشتم. الان که داریم با هم یه صحبت میکنیم، در واقع 21 بهمن، ساعت، حالا به تایم ساعت من نمیدونم، اینجا ساعت 15:48 است. یعنی میخوام بگم ما زنده داریم حرف میزنیم.
بله.
اساسا وقتی که سکه و ارز تو بازار توسط فروشنده ها فروخته نمیشه، قیمت کاذب میره بالا. قیمت که به صورت کاذب بره بالا، به تعبیر خود بازاری ها میگن وقتی که سکه و ارز یه قیمتی رو ببینه دیگه پایین تر
نمیاد.
این باعث التهاب میشه. التهاب باعث به هم ریختگی و تشنج میشه و بعد از اون هر اتفاقی امکان داره در صورت عدم کنترل بازار بیفته. الان این چه ربطی به ترامپ داره؟ چه ربطی به هسته ای داره؟ اما به واسطه یه فشاری که ترامپ از اون ور داره میذاره به لحاظ کلامی،
بله،
پالسی که عواملش در داخل میگیرن به لحاظ عملیاتی، باعث میشه مردم به این جنبندی برسن. اگر مذاکره کرده بودیم الان دلار شده بود 1000 تومان. یعنی یک توقع فزاینده ای که محور کاهنده داره و چون تحقق پذیر نیست، افزایش نارضایتی خودش رو داره نشون میده. همین بلا رو ترامپ تو 3 ماه اول بر سر ما تو دور دو اولش آورد. پس این یک متده، یک بازیه. پس اگر اسرائیلی ها میبینید صحبت از بمباران میکنند، امریکا صحبت از مذاکره میکنه، یا به تعبیر اونها توافقه، یا وقتی که میگن ما ایران غیر هسته‌ای میخوایم، یا همه این حرفا رو میزنن، منظور خود این کلماتی که بیان میکنند نیست. منظور ایجاد یک خط ارتباطی است با عواملشون در داخل کشور برای ایجاد التهاب و آشوب. همین. یعنی خیلی تحلیل موضوعات سخت نیست، و الا نه اسرائیل الان توان زدن داره، نه امریکا اراده توافق کردن داره. حالا امریکا میخواد توافق کنه، ایرادی نداره. همین الان میزان حجم تبلیغاتی که علیه ایران داره کار میکنه رو چرا کم نمیکنه؟ خاطرتون هست در یک دوره‌ای خب ایران با عربستان یه مذاکراتی رو انجام داد دیگه. برخی از سیاسیون ما و برخی از مقامات ما از سر ساده لوحی، واقعا از سر ساده لوحی، گفتن خب عربستان که با ما توافق کرد پس اینترنشنال دیگه جمع میکنه میره. من یادمه همون موقع ما در رادیو گفتگو همه حرفمون این بود که حالا الان در رادیو مقاومت داریم حرف میزنیم که اینقدر ساده لوح نباشید، اینترنشنال جمع نمیکنه بره، بلکه اینترنشنال اتفاقا تقویت پایگاهش رو میخواد بکنه در داخل.
آره یه دو سه روزی فتیله رو یه ذره به قول معروف کشتن پایین، ولی بعد
اما دوره کارش آخر سر هم عربستان اومد گفت آقا این ربطی به ما نداره، ما یه تاجر عربه. پس خیلی راحت موضوع رو برگردون و اینترنشنال وحشیانه تر هم نسبت به حوزه رسانه در واقع عمل کرد. قصه ترامپ هم همون اینترنشناله، هیچ فرقی نمیکنه. شاید یه دو سه روزی به من و شما بگوید که مذاکره، اما اساساً در هیئت حاکمه امریکا کوچکترین اراده ای برای نشستن پای میز مذاکره وجود نداره، چه برسه به اینکه بخوان نتیجه بگیرن، چه برسه اینکه بخوان. اما با این فرایندی که طی میکنن خیلی راحت بازار رو ملتهب میکنن. من امروز زنگ زدم به چندین و چند نفری که و مجموعه که سکه و در واقع عرض میفروختن، گفتم قیمت، گفتن که نه ما الان نمیفروشیم. با اینکه میدونم میزان مقادیر داشته هاشون چقدره، چرا نمیفروشید؟ نه قیمت ساعت 2 در میاد،
همیشه همینو میگن.
درصدی که عموما در بازار قیمت ساعت 11 خب 11 تا 2. حالا تو این واسطه شایعه داره میچرخه، دلار شده اینقدر، سکه شده، هنوز نه خریدی صورت گرفته نه فروشی انجام شده. خب ساعت 2-3 اینجوری میکنن با این قیمت که امروز اصلا خرید و فروش نداریم، فردا تعطیل، پس فردا این قیمت، یهوی قیمت رو اعلام. گفتم اگه میخواید خودکشی کنید این چه وضعه؟ نه همینه، بازار همینه. بازار این نیست، عوامل امریکا در داخل کشور که ما بهشون میگیم نفوذی، دارن بازار رو ملتهب میکنن به نفع سیاست‌های امریکا. خیلی بحث پیچیده‌ای هم نیست. پس اگر ما پالس موشکی از سمت اسرائیل داره برامون میاد، پالس توافق از سمت امریکا برامون میاد، شک نکنید، یعنی قرار است که ما را مشغول پروژه ای کنند که اون پروژه منجر به آشوب اقتصادی شود، به همریختگی در واقع روانی شود.
بله.
این سزل ایست که الان ما میتونیم راجع بهش حداقل در شرایط فعلی نسبت به برنامه‌ای که ریختند صحبت کنیم.
آقای دکتر ببینین، این که دقیقا فکر میکنم تحلیلی که جناب عالی ارائه دادید، غالب مردم هم حالا کمتر از شما که کارشناس هستی در حد خیلی مختصرش میدونند که در واقع اوضاع مملکت ما و مسائل اقتصادی به تحریم گره نخورده و کاملا در واقع کسانی هستن که از این وضعیت دارن سوء استفاده میکنند. منتها مبحثمون بر سر همین هست که این بازار ملتهبی که به هر شکلی از طرف حالا خارج از کشور ما داره هدایت میشه، متاسفانه بعدن اثر خودش رو در جامعه اقتصادی ما میگذاره و متاسفانه بعدن هم کسانی که حالا به هر شکل مسئولیت رو دارن، این بین مسئولیت حالا بخش اقتصادی رو از بازار خط میگیرند. یعنی در واقع باید مثلا اگر نرخ رو تعیین میکنن برای یک کاری، مبنا رو بذارن مثلا حالا نمیدونم نرخ آزادی که در بازار وجود داره، حالا مطابق با اون یکم کمتر بگن، یا مثلا در مورد حالا فرض رو کنید سکه یا هر رفتار دیگری. الان مشکل کجاست؟ یعنی باید چیکار بکنیم؟ ببینین بس بر سر این هست که مردم در واقع این وسط کاری نیستند، همیشه هم خودشون میگن. کجا باید ترمز کشیده بشه؟ کجا در واقع باید این ارتباط و این نمیدونم حالا بگم مشکل حل بشه یا بریده بشه؟
من اتفاقا میخوام بگم خانم آقا جانیان، مردم همه کارن. چرا؟ چون اون موقعی که انتخاب میکنیم، هممون میریم انتخاب میکنیم، اینها همه از نتایج و تبعات انتخابات دیگه، انتخاب کردنه. ما وقتی تو مجلس به کسانی میریم رأی میدیم که طرف لومپن سیاسیه یا طرف یه مثلا جوان تازه به دوران رسیده‌ای که فکر میکنه با مثلا جیغ و داد کردن میشه مملکت اداره کرد، یا اون که فکر میکنه اگر مثلا تیتر هیجانی بزنه یا مردم رو هیجانی تر، این مثلا این مدل اداره کردن مملکت یا مجلسه. یا از این طرف وقتی که بالاخره بعضی افرادی که مسئله دارند در حوزه های اجرایی ورود میکنند، ببینید اینها یک سلسله اقداماتی است که ما یک زمانی که داریم انتخاب میکنیم همون لحظه که نتیجهشو نمیبینیم که،
بله،
یه چند وقتی میگذره که نتیجهشو میبینیم دیگه. این یه طرف ماجراست. اما طرف دیگه، ما ها جایز الخطا که نیستیم، اما ممکن الخطا که هستیم. حالا رفتیم انتخاب اشتباه کردیم، آقا رفتیم به فلان جریان سیاسی رأی دادیم، رفته توی مجلس بیشتر دنبال جیغ و داده. یه سری از این افراد هستن سعی میکنن مثلا برن به، فرض کن یک نفر حالا مثلا رسمی در دولت به خاطر مذاکرات گیر بدن، در صورتی که حضرت آقا میگه مسئله فرد نیست، حالا این تعبیر بنده است، مسئله بر سر موضوعه. وقتی موضوع رو درک نمیکنید، خب هم التهاب دیگه. دو هفته تموم بدون که به مسئله اقتصادی بپردازن، به یه مسئله حاشیه‌ای رفتن پرداختن که باز آقا باید ورود کنه و نهیبی در واقع بزنه. خب اینها نتیجه همونه. اما یه نکته، حالا که افرادی هستن که اینها در واقع سرشون به تنشون نمیارزه در عرصه های تقنینی یا اجرایی، اشکالی نداره، حالا بالاخره اینها باید تجربه کنن و امیدواریم که انشاءالله آخرتشون رو با دنیای دیگران معامله نکنند. خب رسانه هایی هم که نداریم که خیلی دلشون به حال این سیستم بسوزه، یعنی بیشتر در خیلی از رسانه ها، سر رسانه ها الان دنبال این هستن که نمیدونم به فلان خانواده سر بزنن و به فلان مجموعه سر بزنن و رسانه داری که نمی کنن، بیشتر دنبال،
بله،
مطامع شخصی هن. اتفاقا اینجا مردم باید نشون بدن که با ناامید نشدن، با متوقف نشدن، با به تعبیر ما حرکت ضریبدار کردن، اتفاقا پای انقلاب وایسادن.
بله.
اون موقعی که یه بزرگواری فرمودن که مراقب این پاجوش هایی که زیر درخت انقلاب میزنن باشیم و خیلی ها درک نکردند، خب الان پاجوش ها دارن خارش ایجاد میکنن، این پاجوش ها دارن در واقع مشکل ایجاد میکنن. برای همین بهترین اتفاقی که میفته اتفاقا دست مردمه. اگر مردم بایستند و اگر مردم ناامید نشوند و اگر مردم خط انقلاب رو از خط این افراد یا این جریانات یا این قبیل برنامه ها جدا بدونن، به نظرم خیلی دوامی نخواهد آورد. اینها هم مثل کف روی آب، مثل 46-7 سالی که از انقلاب گذشته و ما بارها و بارها تجربه کردیم، عبور خواهند کرد. پس اتفاقا اینجا مردم همه کنند. یکی از دلایل اثباتش اتفاقا همین روز 22 بهمن میتونه باشه، بله، که ما به تعبیری میگیم باطل و سهره،
بله،
باطل و سهره همه این جریانات و این بازی ها و این گروه بازی ها و حزب بازی ها و جریان بازی هایی که به تعبیر ما جز اتلاف بیت المال و وقت مردم و انقلاب چیز دیگه ای نداره. اتفاقا فردا مردمی که میان متعلق به هیچ حزب و گروه و دسته و جریان و نهله فکری نیستند،
بله،
مردم هستند. بلکه انشالله این جریانات هم این شب عزیز به خودشون بیان و هرچند بعیده، اما بالاخره به راه راستی که مد نظر هست انشالله هدایت بشه.
انشالله. خیلی سپاسگزار نیست و همیشه استفاده کردیم از فرموشاتون جناب آقای داودی، کارشناس محترم ارشد رسانه و تحلیلگر مسائل سیاسی. موفق و سربلند باشید.
یا علی، موفق باشید و خدا نگهدارتون.